بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 176 سطر ششم. ولم یکن الثانی اولا به ان یقع منه فی محاجات دون اخرى ممکنه الا لمانع. بحث در محدد الجهاد داشتیم، یعنی جسمی که بتواند با بخشی فوق عالم رو و با بخش دیگر سفل عالم رو تعیین کند. گفتیم که چنین جسمی نمیتواند متشابه باشد، یعنی تمام قطعات فرضیش یکسان باشد، بلکه باید غیر متشابه باشد. جسم غیر متشابه رو هم گاهی من حیث و گاهی واحد من حیث و واحدون در نظر میگیریم، گاهی واحد من حیث و متعددون در نظر میگیریم، گاهی هم اصلا متعدد قرار میدیم. متعدد هم که قرار دادیم، گاهی یکی رو محیط به دیگری میدونیم، گاهی هم این دوتا رو از هم جدا حساب میکنیم. بیان کردیم که قسم اول که واحد من حیث و واحدون باشه نمیتونه محدد باشه، توضیحش گذاشت. قسم سوم هم که متعددی باشد که یکی محیط یکی محاط، این اشکالی نداره، ولی مطلبی رو که لازم نبوده ما رعایت کنیم رعایت کردیم، یعنی محاطون بهی رو ما احتیاج نداشتیم، همون محیط تنها با مرکزش کافی بود، احتیاجی به وجود محاطون به نداشتیم. اینا بحثایی که گذاشت. اما اگر بخواهیم با دو جسمی که از هم جدا هستند علو و سفل عالم رو تعیین کنیم، گفتیم این هم شدنی نیست. داشتیم بیان میکردیم که چرا شدنی نیست، که وقت تمام شد. گفتیم که ما می توانیم به وسیله این دو جسم یک جهت رو تعیین کنیم، در حالی که در عالم دو جهت داریم. پس این دو جسم نمی توانند احتیاج ما رو در تعیین دو جهت برآورند، در حالی که ما به جسمی احتیاج داریم که احتیاجمون رو در هر دو جهت برآورده کنند. چرا نمیتونن؟ توضیح دادیم، زیرا که با قرب به اینها یک جهت تعیین میشدن، باید جهت دیگر با بعد تعیین شدن که دیروز توضیح دادن. ما اگر علوی داشته باشیم با قرب به این علو علم روشن میشه، با بعد از این علم صفر روشن میشه. پس یک جهت باید در قرب باشد، یک جهت در بعد باشد. من دیروز این مطلب رو طوری توضیح دادم که برای خیلی از آقایون سوال پیش آمده بود، شاید توضیح من یه مقداری مهم بود. من میگفتم که دورترین نقطه از قرب رو باید لحاظ کنیم و اسمشو بذاریم صفر، یا دورترین نقطه از صفر رو لحاظ کنیم اسمشو بذاریم علم. تعبیر به دورترین نقطه داشتن، این تعبیر نه که واقعا دورترین نقطه برای علم یا برای صفر لازم باشه، بلکه اون چه که لازم است تعیین این نقطه است. جهت علم و جهت صفر باید معین باشه، نه دورترین باشه. چون در وقتی که ما برای دور می توانیم مصادر زیادی پیدا کنیم، این دوره، بعدیش هم دوره، باز بعدتر هم دوره، در این جوجه ها دور معین نمیشه مگر به ابعد. اونی که دیگه آخرین مرتبه دوریش میشه دوری معین. از این بابت گفته میشد که اون نقطه مقابل باید ابعد باشه، ولی ما لازم نداریم نقطه مقابل ابعد باشه، نقطه مقابل باید معین باشه. اگر تونستید در غیر نقطه ابعد معینش کنید، شبه ها، اگر نباید با اون نقطه ابعد معینش کنید، چون نقطه ابعد یه ماورا نداره معینه. از این جهت نقطه ابعد دیروز توضیح داده میشد. یه وقت اشتباه نشه فکر نکنید ابعد بودن دخالت داره، معین بودن دخالت داره. یعنی جهت علم باید معین باشه، جهت فکر هم باید معین باشه. اگه تونستید از طریق معینش کنید فبه، اگه نتونستید باید به اقربیت و ابعدیت معینش کنید. پس این تعبیر به ابعدی که من دیروز میکردم یه وقت باعث توهمی نشه برای شما که باعث شده بود البته، و بسیاری از اشکالاتی که میشد منتهی بود به همین تعبیر من. خب حالا این یه به صورت یه جمله مترجم بود که عرض کردم که مطلب معلوم باشه و خلطی بیش نید. اما توضیحی که میخوام عرض کنیم اینه که این دو تجهت میتوانن جهت اقرب رو، یعنی یکی از دو جهت رو تعیین کنن، اما جهت ابعد رو، اون جهت دور رو که مقابله نمیتونن تعیین کنن. چون شما این دو جسم رو داشته باشید، قرب به این دو جسم مشخصه، چون این دو جسم یه جایی قرار گرفتن مشخصه که چی چیزی به اینها قریبه، اما بعد مشخص نیست. فرض کنید با فاصله 10 متر بعیده، خب 11 مترش هم بعیده، 12 مترش هم بعیده و هاکزا. یه نقطه معینی برای بعد ما نداریم، برای قرب نقطه معین داریم، چون خود وقوع این جسم ها قرب رو تعیین میکنه، اما بعد رو نمیتونن تعیین کنن. یعنی چون از این طرف دیگه فضا بازه، هر چقدر شما دور بشید باز جا داره دورتر بشید. به این جهت بعد معین نمیشه مگر نقطه ابعد درست کنید که دیروز هم عرض میکرده. اگر نقطه ابعد درست نکنید نمیتونید سر یک نقطه معینی بیسید بگید اینجا بوده، جهت دوم تعیین نمیشه. جهت اونیست که بهش اشاره میکنید. مثلا شما اشاره میکنید به این میگید بالاست، اشاره میکنید به اینجا میگید پایینه. بله، بله. ما در تعیین، اینم دیروز عرض کرده بودم، ما در تعیین جهت دنبال جهت حقیقی میگردیم. شما میفرمایید که از این دو جسم دور میشیم و میگیم اون طرف، یعنی اون طرف دور مثلا میشه علم یا میشه سه. لازم هم نیست که معین کنیم اون طرف، اون طرف دو تا آخرش هر کس میشه علم. این میفرمه دیگه احتیاج به تعیین نداره، در حالی که ما دنبال جهت حقیقی هستیم. جهت حقیقی باید معین باشه. این جهتی که شما میفرمید جهت اضافیه، یعنی میفرمایید اون طرف دوره، فرض کنید سر 10 متری بریم دوره، خب این دوره نسبت به 9 متر دوره، نسبت به 11 متر دور نیست، دوریش اضافیه. ما دنبال دوری اضافی نمیگردیم، ما دنبال دوری حقیقی میگردیم، یعنی اونی که دیگه از اون دورتر الان در عالم نیست، دنبال اون میگردیم. با اون باید بالای حقیقی رو درست کنیم. بالا و پایین حقیقی، بالا و پایین که اضافی نباشه، نسبت به همه چی بالا باشه و نسبت به همه چی پایین باشه. اون دوری که شما از این دو جسم دارید بهش اشاره میکنید که میتواند تفریق کند بر 10 متری، بر 20 متری، بر 100 متری، اون دور دور اضافی، یعنی هر کدومش رو تعیین کنید نسبت به ماورد قبلش دور، نسبت به ماوردش دور نیست. و ما دنبال یه چنین جهتی نمیگردیم، ما دنبال جهتی میگردیم که فوق حقیقی باشه، صفر حقیقی باشه. بنابراین یه دوری معینی رو لازم داریم باید تعیین بشه. همینطوری اشاره کنیم به یه فضای بی‌نهایتی، بگیم این طرف بری دوره، خب درست دوره، ولی اون جهت واقعی کجای این طرفه؟ ما دنبال علم میگردیم. شما فهمید این طرف اشاره کنی، هر چی اشاره کنی بالاست، خب آخر این بالا کجاست که میتواند بالاهای عالم رو تعیین کند؟ اون دنبال اون میگردیم ما. پس باید یه جای معینی درست کنیم. اگر اون جای معین درست شد، معین جهات درست شده. اگر اون جای معین درست نشد، جهات داریم معینش رو نداریم، ما داریم دنبال معین یعنی محدد میگردیم. باید یک جسمی پیدا کنیم که هر دو طرف رو معین کنیم، هم جهت علو حقیقی رو، هم جهت صفر حقیقی رو. در حالی که این دو جسمی که الان مورد بحث ما هستن فقط یک جهت رو تعیین میکنن، جهت دوم رو نمیتونه تعیین کنه. مشکل ما اینه که جهت دوم تعیین نمیشه.
میگن دوری محدود
بله عالم اجسام جسم محدوده، جسم که همه میدونن محدوده، اصلا بحث نمیشه. در اونجا که بحث در تناهی ابعاد میشه، بحث ما در تناهی این بود و این بود نیست. کسی نمیتونه یک فصل مفصلی رو در طبیعیات مطرح میکنن برای اینکه بگن این کتاب یه جسم محدوده. خب این نشونش بده میفهمه محدوده، اصلا احتیاج به بحث نداره. بحث در تناهی ابعاد، بحث در تناهی ابعاد عالمه، نه این یکی اجسام. این مال جدیده، قدیمی ها معتقد بودن عالم اجسام محدوده. عالم اجسام محدوده که تفسیر کردم من در اولین فصل، دقت کردین طبقه طبقه میچینن، آخرش هم میگن فلک نهمه، بعد از فلک نهمه میچینیش. قدیمی ها میگفتن عالم اجسام محدوده، بعدش نامتناهی نیست، بلکه متناهیست. نه بعد این اجسام، بعد این اجسام که همه میدونن متناهیه، تو استدلال نداره. این که میگن تناهی ابعاد یعنی تناهی ابعاد عالم. قدیمی ها میگفتن عالم محدوده، بعدش هم معتقد بودن لا خلان ولا ملک، اینو من قبلا توضیح داده بودن، حالا اگه یه وقتم مناسب بشه توضیح خواهم داد انشاءالله. اما جدیدی ها میگن نه، عالم ماده نامحدوده، عالم ماده نامحدوده. جدیدی ها میگن مثل مرحوم علامه طباطبایی در المیزان عالم ماده رو نامحدود نمیدونه. ایشون میگه عالم ماده به آسمان اول تمام میشه، که آسمان اول تمام این ستاره هایی که شما میبینید، کهکشان هایی که میبینید، که بعضیشون 40 میلیارد سال نوری تا جدید گردن کش بوده 40 میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارن، اینا همه جز آسمان اول هست. بعدش هم کهکشان هایی هست که هنوز ما کشف نکردیم. حالا اگر همه رو کشف کنیم تا اون آخر آخر جز آسمان اول تمام میشه. بعدش آسمان دوم شروع میشه که نسبت به که آسمان اول نسبت به آسمان دوم که حلقت این سی سلا مثل یه انگوشتایی که توی دشت بندست توی یه دشت بندست، چقدر انگوشتا نسبت به اون دشت کوچیکه. آسمان اول با این بزرگیش نسبت به آسمان دوم اینقدر، بعد آسمان دوم نسبت به آسمان سوم که حلقت این سی سلا، آسمان دوم و سوم بشر کشف نشده و فکرش هم نرسید. ایشون اینطوری معتقده. پس آسمان اول رو که عالم اجسام منتهی میکنه به آسمان دوم، اون که حالا فاصله دیگه فوق العاده است، فاصله بی نهایت. اینو من بارها عرض کردم، بی نهایت دو تا اطلاق داره. یکی این که بی نهایت یعنی ما نمیتونیم بشمونیم. خواجه در نمط هفتم اشارات میگه که اجناس موجودات بی نهایت هست، بی نهایت یعنی ما نمیتونیم بشمونیم، نه بی نهایت این اول آخر نداره. یه وقتی میگیم بی نهایت این اول آخر نداره، خدا رو میگیم بی نهایته، یعنی برای زمان وجودش نمیشه اول گذاشت نمیشه آخر گذاشت. علمش هم بی نهایت، یعنی معلوماتی که میتوانن متعلقین این قرار بگیرن اول آخر نداره، این بی نهایت واقعیه. اما یه وقت بی نهایت به قول خودمون بی نهایت احصائیه، یعنی نمیتونیم احصائش کنیم، نمیتونیم تا آخرش بریم، ولی آخر داره. این عالم اجسام اگر بی نهایتن از قبیل بی نهایت احصائیه، یعنی ما نمیتونیم تا آخرش بریم، نه چه آخر نداره. امروزی هم اگر عالم بی نهایت میدونن منش همینه، یعنی آخر داره، منطور ما تا آخرش نمیدونیم. خب داشتیم این عرض میکردیم که بیای رفتیم که آشیه داشتیم عرض میکردیم که این دو جسم نمیتوانن دو جهت رو تعیین کنن، فقط یه جهت رو تعیین میکنن، چنانچه بیان شد. حالا اگر کسی اینطور بگه که این دو جسم رو در دو جا قرار بده، با یکی علو عالم رو توضیح کن و تعیین کن، با دیگری سفل عالم رو، که فاصله بین اینها بذار و بگو که یکی علو عالم رو تعیین میکنه، یکی سفل عالم رو تعیین میکنه، این دیگه مشکل حل میکنه. قبلا دو تا جسم رو جوری قرار میدادی که هر دوشون میخوان قرب رو تعیین کنن، اون وقت بود نامعین نیست. حالا شما یکی رو برای قرب بذار، یکی رو برای بود بذار، یکی رو برای علم بذار، یکی برای صفت بذار، که هر دو تعیین بشه و تعیین کننده بشن. جواب اینه که خب یه جسم اول رو گذاشتیم سر یه جای مخصوصی، همونجا میگهش داشتیم. جسم دوم و نسبت به جسم اول کجا میذاریم؟ فرض اینه که هنوز عالم خلق نشده، میخواد عالم رو خلق کنه، این دو جسم رو دو جا قرار بده که عالم بسته بشه، اون بشه علم، میشه صفر دیگه، اون بر اون برش هم چیزی نباشه، میخواد تازه عالم رو خلق کنه. خب این جسم دوم کجای عالم قرار بده؟ اگر میفرمایید هزار متری اون جسم اول قرار بده، میگیم خب هزار و یک اونجا هم، هزار و یک اونجا هم که ممکنه اونجا قرار بده، سر مرز 10,000 قرار بده، سر مرز 1,000,000 قرار بده، هر چی دور بره دوباره میگه دورتر هم جا داره. پس یه جای معینی برای جسم دوم نداریم. بله اگر جسم دوم یه جا قرار داده بشه و بسته بشه، خب سر و ته عالم رو میبنده، فوق و صفر درست میشه. اما در صورتی که جسم هنوز قرار نداده، تازه میخواد قرار بده که عالم ساخته بشه، کجای عالم قرار بده؟ کجا قرار بده که معین بشه؟ هر جا بخواد قرار بده و فاصله ای رو با اون جسم اول رعایت کنه، جا داره که فاصله بعدی رو رعایت کنه. یعنی جای ترجیحی، جایی که صاحب ترجیح باشه وجود نداره. هر جا این جسم دوم قرار بده فرقی بلا مرتبه، مگر این که مانعی وجود بگیرد که جسم دوم رو سر یک جای خاصی نگه داره و نداره از اونجا بیرون بره. وقتی اسم اول که جاش معینه، جسم دوم هم به توسط مانع معین میشه و سر ته عالم معین شده، محدد جهات درست میشه، یکی علو تعیین میکنه، یکی صفر رو تعیین میکنه. اما این مانع چیست؟ مانع رو میفرماد باید جسمانی باشه، یعنی باید از سلس جسم باشه. جسمانی رو من قبلا توضیح دادم، آن چیزیست که حلول در جسم کند. اما گاهی جسمانی گفته میشه یعنی از سنخ جسم، حالا چه خودش جسم باشد چه حال در جسم. در اینجا مراد از جسمانی اینه، یعنی از سنخ جسم باشه، یعنی چه خودش جسم باشه چه حلول در جسم کنه. اگر حلول در جسم بکنه بالاخره بازم صاحب یک جسمی هست، فعلا ایه حالا اون مانع جسمه، حالا یا جسمه یا حال فل جسمه، که اگر حال فل جسم شد باز بالاخره جسم داره. پس بنابراین علا ایه حال اون مانع جسمه. دیروز آقایون اشکال کردم که مانع رو میتوانیم نیرو بگیریم، نیرویی از اون جسم اول بر این جسم دوم وارد بشه و نذاره این جسم دوم از این دورتر بره، جسم دوم سر یه جای معین نگه داره و این نیرو هم امر جسمانی است. من عرض کردم این مطلب مطلبی است که قبلا کشف نشده بوده. بله اگر الان بخواد حساب کنید اشکال وارده، یعنی واقعا ممکنه مانعی وجود داشته باشه، جسم دوم رو سر یه جای مخصوص نگه داشته باشه و اون مانع جسم نباشه، اون مانع همون نیرو باشه، جسمانی باشه و عبارت باشه از اون نیروی خاص که اون نیرو جسم دوم رو سر یه جای مخصوص نگه داره. ولی این قبلا کشف نشده بود، اصلا فکرشون به این چیزا نرسیده بود. حالا چه کشف شده اشکال می‌کنه؟ ببین نداره اشکال بکنه. عرض کردم اگه می‌خواد اشکال کنید اصل فلک رو هم، اصل اون خیلی چیزا رو می‌تونید اشکال کنید. ما تو اون دستگاهی که اونها چیدند و منظم کردن بحث کنیم، میبینیم بحثشون همین نیست که خودشون وارد شدن. اگه بخوام یه خورده جا به جا کنیم کل دستگاه به هم میریزه. اگه کل دستگاه رو بخوام به هم بریزیم چرا نیرو بذاریم؟ همون افلاک از اول از اون میگنیم که اصلا دیگه احتیاجی به این مباحث پیش نیاد، یه بحث دیگه درست بشه. پس ما دستگاه رو به هم نمیزنیم، چون دستگاه رو به هم نمیزنیم اشکال رو قبول نمیکنیم. بله اشکال وارده، اشکال وارده، ولی ما چون میخوام تو همین دستگاهی که اونها منظم کردن دست کنیم به دستگاهشون کار نداشته باشیم، اشکال وارد نمی کنیم. بنابراین همونجور که خودشون پیش رفتن پیش می شن. میگیم که جسم دوم در یک جای مخصوصی نمیتواند باشد مگر مانعی که اون مانع هم از سلخ جسم است سر راه این جسم دوم رو ببنده. پس احتیاج میفتد به جسم سومی که جسم سوم سر راه جسم دوم رو ببنده. پس سوال میشه جسم سوم چرا آمد اینجا وایساد که نظر جسم دوم دورتر بره؟ خب جسم سوم میرفت دورتر وایساد که جسم دوم هم بتونه که دورتر بره. وقت این ترجیح بلا مرادی که ما در جسم دوم میگفتیم که جسم سوم میاد، خب بالاخره جسم سوم که تو فضای بی‌نهایت بود میتونست یکی دیگه قرار بگیره که جلوی جسم دوم اونجا بگیره، چرا اینجا قرار گرفت که جلوی جسم دوم اینجا گرفت؟ ترجیب دارم رضی لازم. شما یکی از دو راه رو دارید، یا باید بگید جسم سوم مانع جسم دوم شد همینجا، جسم دوم هم مانع جسم سوم شد همینجا، که این دوتا به هم برخورد کردن نتونستن جلو برن، هر دو بر هم مانع ایجاد کرد. ما میگیم که چون مانع جز اجزا علت دیگه، مانع جز اجزا علت، پس گویا این جسم دوم هم علت شده برای جسم اول، سوم جسم سوم علت شده برای جسم اول، دو تا علت شده بر هم متوقع پشن دو علت شده. اینی که هر سنه برای این که فکر نکنی دور معیه، دور معیه اشکال نداره، دو چیز بر هم تکیه کنن این اشکال نداره، ولی اگه دو چیز بخوان علت هم دیگه باشن دور دیگه دور معیه نیست. اینجا الان حالت علیته، این میخواد مانع اون بشه، اون میخواد مانع اون بشه. مانع جز علته، یعنی مقتضی شرط عدم المانع، این سه تا جز علته. پس عدم المانع جز علته. شما میگید این مانعه، یا بفرمایید شرطه، شرط وجود جسم دوم در این نقطه جسم سوم است، شرط وجود جسم سوم در این نقطه جسم دوم است. خب هر دو شرطن، اگر شرطن جز علتن، این علت اونه، اونم علت اینه، دو لازمه، چون علت هم دیگه میشن دو لازمه. اگر به هم تکیه میکردن فقط ارتباط معی به هم داشتن، دور معی بود اشکال نداشت، ولی چون هر دو علتن دور صریح لازم میاد، یعنی لازم میاد که این توقف بر اون داشته باشه، این توقف بر اون داشته باشه، توقف علی هم داشته باشه، میشه دو. اما اگر بگید نه، جسم سوم به جسم دوم تکیه نمی کنه، جسم سوم به چهارم تکیه می کنه، چهارمی نذاشته سومی از اینجا عبور کنه، نقل کلام در چهارمی می کنه، که چهارمی که اونجا باشه حتما میگید پنجمی داشته، ششمی داشته، همینطور لاینه های میشه تفسیر. پس اگر شما بخواهید جسم دوم رو سریع جا متمرکز کنید، یا مبتلا به دور میشید یا مبتلا به تسلسل میشید. دور و تسلسل باطله، پس جسم دوم جا نداره، جای معین نداره، اشکال برجسته. گفتید با دو جسم که از هم فاصله میدیم دو جا رو تعیین میکنیم، یکی رو معین جهت علم قرار میدیم، یکی رو معین جهت صفر. گفتیم اونی که شما دور قرارش میدید کجا قرارش میدید؟ اگر دور و تسلسل رو بپذیرید خب یه جای خاصی قرارش میدید، اما اگر دور و تسلسل رو نپذیرید که نباید هم بپذیرید، نمیتونید جای معینی برای جسم دوم قرار بدید، بنابراین جهت دوم معین نیست. اگر جهت دوم معین نیست نمیتواند معین باشد، چیزی که خودش معین نیست نمیتونه معین باشه. پس دو جسم یکیشون معینه میتونه معین باشه، دومی معین نیست نمیتونه معین باشه. پس دو جهت رو که هر دو معینن در عالم شما به وسیله امری نتونستید تعیین کنید، یعنی این راهی که رفتید راه باطلی است، باید راه دیگه رفت. اون هم باید مادی باشه، همه باید مادی باشن. علتش هم اینه که جهت یعنی جهت حسی امریست مادی، اونی هم که تعیین این امر مادی میکنه باید مادی باشه. جهتش علت مادی بودنش اینه، چون نه که جهت خودش قابل اشاره حسیه، اونی هم که صاحب جهت باید قابل اشاره حسی باشه. معین کننده جهت خودش صاحب جهته، یعنی صاحب یک امر حسیه، چیزی که صاحب یک امر حسیه خودش حسیه. بله، این فرمایش که دو تا جسم با هم مماس باشن، دو تا جسم با هم مماس باشن، اون وقت وسطشون هم خالی نباشه، یعنی یک قسمتشون به هم بالاخره چسبیده، کدوم رو میخواد بالای حساب کنی کدوم پایین؟ اگه مرکز و نقطه صفر رو بگید که مشکل حله، ما مخصر همین کار رو خواهیم کرد. الان با دو جسم شما میخواد مرکز این جسم رو علم قرار بدید، مرکز اون یکی صفر؟ یکی از محیط ها رو علم قرار میدید، یکی از مرکز ها رو صفر. ترجیه بلا مراجعه نقطه تماس رو صفر قرار میدید، بله نقطه تماس صفر قرار میدید و اطراف این دو جسم رو ارب قرار میدید. این کار خوبیه، منتها اگه یه پرگاری روی نقطه تماس بذارید و اون رو مرکز حساب کنید، این پایه دیگر پرگار رو دور بزنید، کل این دو جسم رو احاطه میکنه، وقت اون جسم محیط میشود فوق، مرکز که نقطه تماس میشه دون و صرف، این دو تا جسم میاد توی یه دونه کره قرار میگیره و خودش بی‌ارزش میشه، یعنی خودش تعیین کننده هیچی نمیشه. نه هر دو محات میشن. دو تا مماس دارید، نقطه وسط رو میگید صفر. ما این نقطه وسط رو مرکز قرار میدیم برای یه جسم دیگری که این دو تا رو احاطه کنه. نه خب میشه دیگه، نه که ما قرار بدیم یا ندیم، میشه. شما دارید الان علو رو عبارت میگیرید از محیط این دو جسم، یعنی علو رو عبارت میگیرید از یه خطی که این دو جسم رو احاطه کرده، شما خودتون دارید این کار میکنید و مرکزش میشه این نقطه تماس. خب در واقع اون جسم و اون محیط داره فوق رو تعیین میکنه، مرکز هم داره سر رو تعیین میکنه. محیط یکی یا محیط دوتا؟ نه یکی که در جبل مرکزه که نمیتونید بگید، محیط یکی نمیتونید بگید، باید بگید محیط هر دو. اگه محیط هر دو گفتید، اون وقت اون شکلی اون جسمی که هر دو رو حاطه کرده که هست کردن پیش میاد و اون جسم محیطی که این دوتا درش گنجونده شدن، اون تعیین کننده علم میشه، به محیطش تعیین کننده علم میشه، به مرکز هم تعیین کننده فکر میشه و مشکل حله. این همونی که ما میخوام بگیم، منتها شما در این جسمی که ما بعدا دنبالش میگردیم دو تا جسم دیگر رو که بیگانند قرار میدید که با هم تماس پیدا کردن. ما میگیم به این دو جسم دیگه احتیاجی نیست، چه قرار بدیم چه ندید، اون جسم محیط به محیطش فوق رو به مرکزش صفر رو تعیین میکنه. که از اول ما دنبال همینیم دیگه، از اول فصل دنبال همین جسم. خب صفحه 176 این سطر شیشون عبارت رو توجه کنید، عبارت یه مقدار دقت میخواد، مطلب از خارج روشن شد. ولم یکون ثانی اولا به ان یقم من ها فی محازات دون اخرى ممکنه، یعنی دون محازات اخرى ممکنه. ثانی یعنی جسم دوم. ما گفتیم دو تا جسم طرف قرب رو تعیین میکنن، طرف بعد لامعین میمونه. حالا اگر کسی بگوید که جسم اول قرب رو تعیین میکنه، جسم دوم میخواد بعد رو تعیین کنه، ایشون میفرماد که جسم دوم نسبت به جسم اول یه جایگاه خاصی نداره، بلکه میتواند محاضی جسم اول باشد در این نقطه، یا محاضی جسم اول باشد در نقطه بعدی، یا محاضی جسم اول باشد در نقطه سوم. این محاضات ها همه ممکنند، ترجیحی برای این محاضات دون محاضات دیگری که ممکن است نیست. همه محاضات ها ممکنند. اگر همه محاضات ها ممکنند، شما چرا این جسم رو در این محاضات قرار دادید دون محاضات دیگری که ممکن است؟ ولم یکن ثانی اولا و انیقم منها، یعنی نسبت به اون اولی، نسبت به جسم اول ثانی اولا نیست که نسبت به جسم اول در یه محاضات خاصی واقع شود دون محاضات دیگری که اون محاضات دیگر هم ممکنه. اگر همه محاضات ممکنه، چه ترجیحی برای این محاضات هست که در محاضات دیگه قرارش نمیدید؟ الا لمانع، مگر این که امر سومی مانع بشه و نذاره که این در محاضات ممکنه دیگر قرار بگیره و در یه محاضات خاصی این جسد دوم رو نگه داره. اگر مانعی باشه، مانع یجب ان یکون له معونتون فی تقدیر الجهت. تقدیر یعنی اندازه گیری. این مانع باید در تقدیر جهت دخالت داشته باشه. چرا؟ چون شرط قرار گرفتن جسم دوم در این مکان این جسم سوم شده. جسم دوم داره تعیین جهت میکنه، شرطشو داره جسم سوم فراهم میکنه، پس جسم سوم در تعیین جهت دخالت داره. جسم دوم تعیین جهت، اشتباه گفتم تعیین مکان، جسم دوم داره تعیین جهت میکنه، قسم سوم او رو در اینجا نگه داشته، پس قسم سوم رو در تعیین جهت داره دخالت میکنه. پس یجب ان یکون لهو، یعنی برای این مانع که قسم سومه معونه و دخالتی باشد در تقدیر جهت و اندازه گیری جهت، و یکون جسمانی هم جسم اون مانع هم باید جسمانی باشه. جسمانی عرض کردم یعنی از سنس جسم باشه، حالا یا جسم باشه یا حال فعل جسم، اگه حال فعل جسم شد قهرن مستلزم جسم هم هست، پس اون مانع حتی با جسم باشه. وقت یا تسلسل لازم میاد یا دور لازم میاد. مصنف به تسلسل اشاره نمی کنه، خواجه اشاره می کنه، مصنف فقط دور رو مثلا می کنه. و یدور الکلام عند فرضهی و اعتبار وضعهی، زمین فرضهی و اعتبار وضعهی به مانع برمی گرده. اگر شما فرض کنید این مانع رو و اعتبار کنید وضع و نهادن این مانع رو و مانع رو قبول کنید که سر راه هست، کلام دوری می شود، یعنی مانع توقف دارد در این دومی، دومی هم توقف داره بر این مانع. که عرض کردن چطور؟ چون هر دو شرط هم دو تا دوزه علت هم در هم متکی میشن و دو دفعه میان. خب بحثمون تموم شد. این ولم یکن ثانی رو همون که من دیروز عرض کردم به صورت انقلت گرفتم، ولی خواجه یک اشکال دومی بر فرض قرارش میده. وقتی رسیدیم به شرط ما به اشکال دوم قرارش میدیم. الان در اینجا به خاطر اینکه به نظرم میرسید آسان تر باشه به صورت انقل گرفتمش، ولی خواجه به صورت دلیل مستقل قرارش میده. انشاءالله وقتی توی شهر وارد شدیم من دلیل مستقل قرارش میده. بحثمون تموم شد. ما این را که محدد جهات یک جسم متشابه باشد، یعنی تمام قطعاتش یکسان باشه، باطل کرد. چون اگر قطعات یکسانند نمی تواند یک قطعه محدد فوق باشد، قطعه دیگر محدد صفر. فوق و صفر با هم فرق دارن، محدد و معینشون هم باید با هم فرق کنه. یک جسم متشابه که تمام قطعاتش یکسانه نمی تونه جهات مختلف تعیین کنه، پس این باطل شد. جسم غیر متشابه من حیث و واحدون هم چنانچه بیان کردیم نتونه. دو جسمی که یکی محیط باشه یکی محاط اونم نتونست. دو جسمی که از هم جدا باشن به دو بیان که الان توضیح دادیم، دیدیم که اینم نمیتونه محدد جهات باشه. پس امر منحصر میشه به اون فرض دومی که گفتیم قبلا. فرض دومی بود که یک جسم محدد جهات باشد، منتها این یک جسم دو بخش داشته باشد و ما او رو هم به همون جهتی که دو بخش داره ملاحظش کنیم، یعنی من حیث و واحدون ملاحظش نکنیم، من حیث با متعددون ملاحظش کنیم. یعنی مثل یک فلکی که فوق محیطی دارد، مرکزی دارد، لحاظ بشه. یک جسم بیشتر نیست اما هم محیط دارد هم مرکز دارد. محیطش علو و تعیین می کند، مرکزش صفر. اینو من وقتی وارد فصل می شدم همون روزای اول توضیح دادم که هر کره‌ای رو که حساب کنید تمام محیطش علو، مرکزش صفر. اینطور نیست که این طرف محیط علو باشه اون طرف محیط که مقابله صفر باشه. اون طرف محیط هم علوه. کسی که تو مرکز بیسته، هر طرف مرکز بیسته اون محیط بالا سرشه. اصلا کسی که داخل کره باشه همه ی قسمت‌های محیط کره بالا سرشه، مرکز زیر پاشه. پس دورترین نقطه از محیط مرکزه، تو هر دایره، تو هر کره. ما اون مرکز رو صفر قرار میدیم، محیط رو علو قرار میدیم، کل محیط علوه. یعنی هر جای زمین که برید آسمان بالا سره. آسمان محیط دیگه بر زمین. هر جای زمین که برید آسمان بالا سر خود زمین صفره. پس اینها آسمان رو که همون فلک نهمه، آسمان رو میگرفت محیط محدد الجهات قرار میدادن. میگفتن که محیطش که خود اون آسمان علوه، مرکزش که زمینه صفره. یک جسم دارد به دو بخشش دو جهت رو تعیین میکند، به بخش محیطش علم رو، به بخش مرکزش صفر رو تعیین میکند. محدد جهات پس شد یک جسم، اما یک جسمی که دو بخش دارد و ما این جسم رو واحد ندیدیم بلکه لا واحد دیدیم، یعنی دو بخشش رو لحاظ کردیم که یه بخشش بشود فوق یه بخشش بشود صفر.
این کره میشه وقتی ما فرض کنیم این دو تا نیم کره است، دو تا نیم کره بود یک کره رو داره وقتی یک کره میتونیم محدود و زیاد باشه دو تا نیم کره هم کنار هم بذاریم بیشه یک کره رو میتونیم محدود و زیاد باشه اصلا دو تا دیت محدود و زیاد نباشن که یک کره رو تشکیل میدن
شما نیم کره ندارید نیم کره رو چیزی نتون درست میکنید
شما میگیم یه دیت کرهیه
خب بعد از این شما دو تا نیم کره رو خودتون هم میفرمایید دو تا نیم کره رو کره رو کنار هم میذارید یک کره میشه خب وقتی شد یک کره میشه یه جسم
دو تا جسم
ده هم میچسبونید شما نمیچسبونید
من تخصیلات
تخصیلان یک کره شده دیگه یه جسم اگر نه کنار هم قرار بگیرن وسطشون خلاه یا وسطشون پره اگر وسطشون پره به هم چسبیدن شده یک جسم دیگه یه جسم شما بلاخره بینشون که شکافی هست این شکاف شکار میکنه اگه شکاف هم تو بمونه خلعه اگه پرش کنی خب شدن یه جستی نحوه ورود ایشون در بحث اینه که حالا که این شقوق گفته شده باطل شد یکی از شقوق غیر از یکی همون یکی حق میشود اون یکی چی بود؟ اون یکی این بود که با یک جسم هر دو جهت تعلیم میشود بعد می فرماید اما نفکر کنید به هر صورت تعیین می شود بلکه به همین صورتی که گفته شد یعنی یکی از دو جهت به وسیله محیط جهت دیگر به وسیله مرکز اینو ایشون داره بیان می کنه پس می فرماید که وقتی بعضی از این شقوقی که گفته شد باطل شد اون شق باقی مونده حق می شود شق باقی مونده اینه که یک جسم محدد جهات باشد اما لا من حیث انه واحدون بل من حیث انه متعددون این من حیث انه متعددون لا واحدون رو ایشون اینطوری توضیح میده نه اینکه هر جور که واقع شد بلکه به نحو خاصی و به حالت خاصی باید واقع شود یعنی حالتی پیدا کند که بخشش بشود محیط بخشی بشود مرکز اون وقت میتواند معین جهات باشد فمن البین فمن البین فاش تفریعه تفریعه و بطلان تمام شقوقی که غیر از این شق باقی مونده هستند هست حالا که اون شقوق ثلاثه رو باطل کردیم یک شق باقی مونده حق میشه فمن البین ان تقدیر الجهت دیگه روشن میشود که اندازه گیری جهت و تحدیدها و تحدیدها یعنی تعیین تحدید یعنی تعیین و تعیین جهت انما یتم و به جسم زاهد به یک جسم حاصل میشود اما لیکن لیسا لأنه علا طبیعت کیفت تفق نه اینکه اون جسم هر جور که شد باشد یک طبیعت خاص داشته باشد ما بگیم با همین طبیعتش هم علو درست میکنه هم صفر درست میکنه نه باید با بخش خاصی علو درست کنه با بخش خاصی دیگر صفر درست کنه نسخه ما داره لیسا لأنه علا طبیعت کیفت تفق نسخه های دیگر که شاید صحیح تر هم باشه لیسا لأنه علا طبعه کیفت تفق داره نه اینکه اون به طبع خودش باشه هر جور که شد هر دوش درسته منتا طبعی خود راحت تر معنا میشه ولی من حیث هو به حال ما یعنی طبیعتش رو نگاه نمی کنید طبیعتش رو با صفتش نگاه می کنید با اون حالتی که داره نگاه می کنید حالتش چیه؟ حالتش مدور بودنه حالتش احاطه داشتنه حالتش محیط داشتن و مرکز داشتنه این حالت خودشون بعدم توضیح میده پس لا لأنه علا طبعهی نه اینکه او را واگذار کنی به طبعش و با همین طبیعتی که دارد بخواهد تعیین کنه نه این طبیعت به علاوه صفت و حالتی که میگیرد تعیین کننده است یعنی اون حالت هم باید بگیره تنها اون طبیعت کافی نیست اون حالت چیه از کردن یعنی احاطه داشته باشد مرکز داشته باشه و از این زنید بل منهای صحبت به حال ما این یه حالت خاصی داشته باشد که موجبتن صفت حالی موجبتن لتحدیدین متقابلین او حالی باشد که بتواند دو تعیین متقابل رو ایجاب کند تعیین متقابل یعنی تعیین فوق و تعیین صفر بتونه این دو تا رو ایجاد کنه یعنی یه حالتی باید باشه که بتونه این دو تعیین متقابل رو ایجاب و ایجاد کنه هر حالتی هم کافی نیست طبیعت کافی نیست حالت لازمه هر حالتی هم کافی نیست حالتی لازم است که موجب لتحدیدین متقابلین باشه خود ایشون در عبارت بعدی این حالت توضیح میده و ما لم یکن الجسم محیطن ما مایه ظرفیه است یعنی مادام اما معنی شرطیه داره لذال یک تحدد به هلغور میشه جوابش. میتونم بگید که مبتداست یک تحدد به هلغور خبرش. و مادامی که این جسم، هر جسم الاسلام شهر ذکریه، یعنی همین جسم واحدی که میخواهد محدد باشد، در خط قبل گفتیم به تهدیده ها این نمایت همو به جسم واحد، این الجسم اشاره به همون جسم واحد داره. و مادامی که اون جسم واحد محیط نباشد، محیطن اون حالتیست که در خوب به حال ما گفتیم، اون به حال ما رو در اینجا داره تصمیح میکنه. به حال ما باشد یعنی که محیط باشه، یعنی مرکز داشته باشه، محیط داشته باشه. و مادامی که جسم محیط نباشد یتحدد به هل قرب تنها، یعنی یک جهت رو میتونه تعیین کنه. اگر جسم محیط نباشه فقط یک جهت رو میتونه تعیین کنه که اون جهت قربه. ولم یتحدد به ما یقابله، جهت دوم که مقابل اون قربه تعیین نمیشه. چون اصلا قبلا بیان کردیم یک جسم اگر محیط نباشه فقط میتونه با قرب خودش یک جهت تعیین کنه، با بعد خودش دیگه نمیتونه جهت مقابل تعیین کنه، چون هر کدوم بعدش دائم معین نداره. پس مادامی که جسم محیط نباشد یتحدد بهی قرب تنها، ولم یتحدد بهی مای قابله. البته گاهی تلاش میشه که یتحدد به القرب صفت قرار بگیره برای جسم، لم یتحدد بدون واو جواب ما قرار داده میشه، چون الان واو رو هم مصحح اضافه کرده یا در وضع نسخ هست، در وضع نسخ نیست. تلاش میشه که واو رو بردارن، لم یتحدد رو جواب بگیرن، یتحدد به القرب دیگه جواب نشه، صفت بشه. معنا اینطوری میشه مادامی که جسم محیط باشد که این صفت دارد و قرب که قرب را تعیین می کند، اگر جسمی محیط نباشد که صفتش تعیین قرب است، او نمی تواند تعیین کند ما یا قابل قرب را. اینطور معنی کنم بازم درسته، معنی اولم درسته، معنی دوم به شرطی که اینجا گرد شده معنی کنه. مادامی که جسم محیط نباشد که این چنین جسمی که محیط نیست این صفت دارد که قرب را تعیین می کند، یعنی فقط یک جهت را تعیین می کنه، اگر جسم محیط نباشد لم یتحدد به مای قابل و مقابل قرب که جهت دیگر است تعیین نمی شود. ولی خب اولی راحت تره، اولی هر دوش درست تره، خب اولی خیلی راحت تره. بله باید محیط باشه. کروی دلگه اونها خیلی احاطه بیزی و اینها رو به خالت نمی دادن. وقتی می گفتن محیط روش یعنی کره هم باشه، یعنی کره بود، یعنی معتقدن که فلک الافلاک کره است، حتی معتقد بودن که زمین هم کره است. آخری ها کشف کردن که زمین مثل سیب زمینی می مونه، کره نیست، مثل سیب زمینیه. سیب زمینی دیدیم که طرف بالا و پایینش پهمه، مثل این که فرض کنید یک کره کامل رو شما از بالا و پایین فشار بدید، فشار که دادید بالا و پایینش خود پهنیش، از این حالت کروی تیزی در میاد. زمین رو اخیراً گفتن اینطور، قبلا هم گفتن کرو، حتی قبل ها می گفتن به صورت بستان. نه لازم نیست کروی باشه، میتونه محیط باشه، ولی اصلا هم کره هست. یعنی الان داریم وضع موجود رو توضیح میکنیم، الان داریم توی این اجسامی که داریم محدد رو پیدا میکنیم، محدد اون فلک نهم و کره است. اگه بیزی بود میگفتیم بیزی، در حسر اگه احاطه داشته باشه کافیه، به شرطی که الان رو همین نرس میکنم، به شرطی که بتوانیم ثابت کنیم که فاصله مرکز از تمام اطراف محیط یکسانه. در ویزی نمیتونیم کارو بکنیم، فاصله مرکز ویزی از همه اطراف یکسان نیست. یعنی در کره چرا؟ در کره فاصله همه اطراف از مرکز یکسانه. لذا اینا کره را هم شرط میدونن، علاوه بر این که در خارج اون جسم محدد به شکل کره است، در تبیینشون هم میگن باید کره باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون صفر بار از همه جا فاصله محدودی داشته باشه، از علم در همه جا فاصلهش باید محدود باشه. در کره اینچنین هست که مرکز از همه جا فاصلهش یکسانه، اما در بیجین طور است. و ما جسم دیگری که بتواند محیط باشد داریم. خود مکعب میتونه محیط باشه، اما مشکل دیگه داریم. مشکلش اینه که ما باید افلاک عالم رو بسیط فرض کنیم و مکعب بسیط نیست. جسم بسیط فقط کره است، مکعب بسیط نیست. به دلیل اینکه گوشه داره، زاویه داره و امثال ذلك، اینا باعث ترکیبش میشن. و اگر بخواد مکعب ها رو چند تا کنید، احتمال داره که البته بیرون از هم برن، احتمال این که خلا هم به وجود بیاد هست. البته این احتمالش خیلی نیست، چون اگه در درون هم باشن بازم خلا نیست. ولی بالاخره گفتن جسمی که افلاک رو تشکیل میده باید بسیط باشه و جسم بسیط فقط کره است. این البته اثبات میکنن که جسم بسیط فقط کره است. جسمهای دیگر که مثل مکعب و مخروط و اینهاست، چون گوشه و زاویه داره که بسیط نیست، شکلش بسیط نیست. جسم ممکنه بسیط باشه، شکل بسیط نیست. هم جسم باید بسیط باشه، هم شکل باید بسیط باشه. خب متن مصنف تموم شد، شرح مصنف هم دیگه مطلبی نداره جز همینی که در متن داشتیم. بنابراین ما شرح رو میتونیم یه خود سریع‌تر بخونیم، چون همه مطالبش تو متن گفتیم. ظاهراً فکر میکنم هیچی نداشته باشیم تو شرح که تو متن توضیح داده نشده باشه. همش تو متن گفته شده، جز این که لم یکن ثانی اولا رو من به صورت انقلت گفتم، خاطر به صورت یه دلیل مستقل میره. فقط همین تفاوت داریم، ولی بقیه مطالب شرح هم همون مطالب متنه. چیزی اضافه نداریم. بنابراین در جلسه آینده که شرح شروع میکنیم انشاءالله مختصر رد میشیم.